خان جفه 27 دی 93
به جهت تضاهم وقت مشترک که یک فرکتش در واقع وقت مشترک بین زور و اصل خلاصه تقدم با نماز زور به جهت مزاحمتش
به سال ها ظاهر
نه نه این
به ذهن رسیدم
زور
رو که حقا ادایی باشه
به جهت مزاحمتش قاعدتا باید زور رو شروع بکنه، اما به جهت این که چهار رکعت به غروب وقت اختصاصی عصره، حالا باید خلاصه چیز بکنه
چون عصر علا ای حاله میشه این طوری بخونه
یه رکعت ادایی میشه ظاهرن اینطور باشه
یه سوال نمیم من کسی خیال میکنه که چهار در اندازه چهار رکعت مونده و نماز عصرشو میخونه میگه دیگه ظهر اضافه شد، بعد اینکه از خود تمرکت متوجه میشه که نه هنوز چهار رکعت دیگه وقت خوب باقیه و اینجا این چهار رکعتی که بوده میکنه به ظهر برگردونه و اصلش رو
خوز میخوام یه بار دیگه
تمام خیال میکنه که فقط به اندازه چهار رکعت وقت
و شروع میکنه از خود اشکال نگو میتونه برگرد چون واقعا تو وقت مشتره
واقعا تو وقت مشتره چون تو حین نماز میگن
میتونه برگرد
بس بعد نماز
بس. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین. عرض شد که ما از فرمایشات جناب شیخ این مقدار رو تونستیم درست کنیم که شیخ بیع رو از جنس معنا اولا فعل بایع ثانیا و حقیقت معنای بیع را انشاء تملیک یا ملکی تملیک ملکیت انشائی میداند ثالثا و توی این فضا سعی میکنه جناب شیخ اشکالات مربوط به تعریف بیع را خلاصه رفع اشکال کنه و نشون هم بده که نمیشه بیعی را که ما فعل بایع میدانیم درش قبول رو رکنیت بدیم اینطور، حتی به شکل تقید که تقید رو ما به شکل شرط متأخر داخل در معنای بیع قرار بدیم. اصل مدعای شیخ باقی موند این نکته که خب شیخ تو فضایی که تصویر فرمودن و با این توضیحاتی که دادن چطور بیع رو با مبادله که فرمودن مبادله تو مال به مال تطبیق میدن، گفتیم این یه نکته باقی میمونه تو فرمایشات جناب شیخ که نیاز به یه دقت و توضیحی داره. پس سوال اینه برای اینکه ما این هندسه بحثی شیخ را جمع و جور بکنیم، سوال اینه که چطور ما تمرکز میکنیم بر معنای مبادله و مبادله را به این معنا با فعل بایع بودن جمع میکنیم، با فرض اینکه ما تو مبادله مبنامون مبنای مشهوره که مبادله مفاعله است و مفاعله دلالت بر مشارکت کنه و یک خلاصه مشارکت بین الاثنینی را در فاعلیت و مفعولیت افاده میکنه. اینو تو این فضا جناب شیخ چطور میتونه از این مبنا دفاع بکنه که فعل بایع باشد مبادله هم باشد و به قبول رکنیت ندیم به این جهت؟ عرض کردیم یه توجیهی را میتوان برای فرمایش جناب شیخ درست کرد که این توجیه را در بین توضیحات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به دست میشه آورد و بعضی از آقایان فقها هم یه چنین معنایی را برای عبارت شیخ احتمال دادن. توجیهش این است که مفاعله خب بالاخره یک مبنای مشهور درش هست که مبنای مشارکته و خلاصه وقتی ما مکاتبه میگیم کتابت طرفینیه، وقتی خلاصه معامله میگیم یک فعل طرفینیه، وقتی مبادله میگیم باز باید یه فعل طرفینی باشه، به این معنا که هر دو طرف حیثیت فاعلیت و مفعولیت درشون اخذ بشه. مجالسه میگیم اینطوریه، دو نفر که با هم جلوس میکنن و این مجالسه که جالسه زیدون امرا اینطوریه، یعنی یک فعل طرفینی و مشارکت بین الاسمین. در مقابل مشهور که حالا ما تو اون موقعی که این دوره توضیح دادیم فرمایش محقق اصفهانی رو مفصل بیان نکردیم، الان هم قصد نداریم خیلی مفصل بیان کنیم، اما همطور اجمالا در مقابل مشهور محقق اصفهانی مبنایی دارد که نه، باب مفاعله برای بیان مشارکت نیست. وقتی در آیه شریفه میگیم یخادعون الله، نمیتونیم بگیم یه مخادعه ای واقع شد که طرفین دارد، خلاصه اونا فاعلند و مفعولند و ذات اقدس اله مفعول است و فاعل است، مخادعه این نیست، معناش این نیست، بلکه اونجا مشارکت مطرح نیست. تو بسیاری از استعمالات اینطوری نمیتونیم معنا کنیم باب مفاعله را. پس چیه معنای باب مفاعله؟ ایشون میفهمند باب مفاعله برای انهاء ماده الی الغیره. من وقتی میخوام بگم که این ماده کتابت را به زید به امر رسون جناب زید، میگم کاتب زیدون امرا، برای انهاء ماده به غیر و رساندن ماده به غیر من از باب مفاعله استفاده میکنم. به تعبیر محقق اصفهانی شما وقتی کتب خلاصه زیدون الالامر میگید، کتب برای تو مفادش انها نیست، لازم مفادش هم نیست، میایید با حرف جر الا این انها را میرسونید. کتب خلاصه زیدون الالامر کتابه فلان را، وقتی اینطوری میگید این رسوندن کتابه به واسطه الا شکل میگیره. اما وقتی میگید ورب زیدون امرا، در ضرب تعدی به مفعول هست، اما رسوندن ماده به مفعول لازمه اون تعدی است که تو هیئت ضربه وجود داره، یا به تعبیر ایشون، حتی ایشون تعبیر به هیئت میکنه، میگه که اینجا هم انها لازمه نسبتی است که در ماده ضرب بین زید و عمر تحقق پیدا میکنه. یه جا انها را از حرف جر میگیرید، یه جا انها را لازمه تحقق نسبت میدانید به تعبیر ایشون. اما اگر بخواید انها را از خود هیئت اخذ کنید، باب مفاعله وضع شده بر این که هیئت بیاد انها و رسیدن ماده را به غیر بیان بکنه. لذا به تعبیر ایشون کتبه و کتبه الی و خلاصه فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که انها را در کتبه الی حرف جر میرسونه، در کاتبه زیدون امرا خود هیئت کاتبه این انها را دلالت میکنه. ولذا اصرار داره ایشون که مفاد باب مفاعله برای بیان مشارکت نیست، بلکه برای بیان انهاء ماده به غیره. حالا با یه شرح و بسطی که من عرض میکنم، الان ما در صدد تفصیل این مطلب نیستیم. در مقابل ایشون خب مشهور اعتقادشون اینه که نه، باب مفاعله باب مشارکته، مشارکت دو فاعل، همطور که عرض کردم وقتی میگید کاتب زیدون امرا، معناش یه مشارکتی است در کتابه، نه معناش اینه که فقط ماده کتبه رسیده به امر. مفاد کاتب زیدون امرا با کتب زیدون الا امر فلان فرق داره. در کاتبه یه مشارکته، هم اون نوشته هم ای، در کتبه فقط این نوشته به او رسونده. مشهور اینطوری معنا میکنن کاتبه را، میگن مشارکت و بین الاسنین بودن مفاد باب مفاعله است در مقابل کتبه الا امر، که نه دیگه انهاء و رسوندن ماده است بواسطه حرف جر به قید. در تو این فضا یه شبهه‌ای مطرح میشه که مشارکت و بین الاسنینی بودن ماده در باب مفاعله درسته، حرفی نداریم، مشهورم درست میگن که کاتبه و جالسه خلاصه مفاد هیئت میخواد مشارکت رو برسونه و مفاد هیئت با مفاد حرف جر الا یا نمیدونم بقیه حروف جاره فرق داره، این درست. اما این مشارکت مال وقتی است که ما دو تا فاعل داشته باشیم، اما اگر ما دو تا فاعل نداشتیم بلکه دو تا شی داشتیم، آیا اشکالی داره من بگم یه فاعلی مقابله کرد، مقابله ای بین این دو تا حجر و بین این دو تا فرس و بین این دو تا کتاب ایجاد کرد؟ بله، یه بار مشارکت بین الفاعلین حرفی نداریم، باب مفاعله مفادش میشه مشارکت، مثل همین مثالایی که الان زدیم، مجالسه دوتا فاعله، مکاتبه دوتا فاعله. ما حرف محقق اصفهانی رو نمیزنیم که مسئله انها را مطرح کنیم، نه، وقتی پای دوتا فاعل در بین دوتا فاعل کارشون مشارکته، مشارکت هم یعنی این فاعلیت داره، این هم فاعلیت داره، اینطوری. حالا با اون توضیحی که ما از اول دادیم گفتیم البته باب مفاعله و تفاعل فرقشون اینه که کار از یکی شروع میشه، یکی اصلیت داره یکی فرعیت داره، ولی فاعلیت در هر دو هست، یکی اصلیت داره یکی فرعیت داره با حفظ فاعلیت هر دو. آقایون میخوام بگن این حرف خوبیه، اگر گفتم کاتب زیدون امرا این معناش همینه، ولی وقتی دوتا فاعل مطرحه، بله زید و عم دوتا فاعله، مکاتبه مشارکت دو فاعله. اما اگر من بگم قابل زیدون این حجر رو با این حجر، این شجر رو با این شجر، این فرس رو با این فرس، چه اشکال داره؟ چه اشکال داره وقتی من یه فاعل داشته باشم و دوتا شی که اون در واقع مفاعله ای رو که شما میگید مفاعله بین شیئین باشه و مفاعله بین شیئین به واسطه فعل فاعل واحد محقق شه، این چه گیری درش هست؟ چه عیبی داره؟ که البته این حرف اگه درست در بیاد هم کلیت مسئله مشارکت را به هم میریزه که مشارکت بین الفاعلین باشه باب مفاعله، و هم یه راهی باز میکنه که ما دیگه تو باب مفاعله اینطوری میگیم، یه قول میشه قول محقق اصفهانی که بگیم مشارکت توش نیست، انها ماده به غیر توشه و مفاد هیئت اینجا مفاد حرف جر در فعل لازمی که با حرف جر متعدی میشه، تعدی و انها یه بار با حرف جر یه بار با هیئت اینطوری، و یه بار به تعبیرشون لازمه هیئت در اون فعل متعدی به ذات که میخواد بگه انها لازمه نسبت از تو خود هیئت انها نمیاد، انها فقط مال باب مفاعل است به تعبیر محقق اصفهانی، یه حرف اون باشه یه حرف این باشه که مفاعله مشارکت، ولی مشارکت بین الفاعلین در جایی که بین الفاعلین باشه. اما اگه بین شیئینی یه کسی بیاد باب مفاعله را به کار ببره، چه اشکال داره به فعل فاعل واحد مقابله بین دو شی شکل بگیره؟ اگر این طوری بشه اون موقع اون کلیت حرف مشهور که باب مفاعله برای بیان مشارکت به هم می‌ریزه. حالا آقایون میخوام بگن اینجا اتفاقا مبادله مال به مال از باب مفاعله بین شیئینه. مفاعله بین شیئین دیگه نیاز به مشارکت دو فاعل نداره. اگر مفاعله مبادله بین مال و مال باشه، من بگم مبادلت و مال به مال، یا به تعبیر شیخ مبادلت و عین به مال. خب مال به مال من دارم به فعل خودم، به فعل فاعل واحد بین این کتاب و این کتاب مبادله میکنم، بین این کتاب و این کتاب مقابله میکنم، چه اشکال داره؟ چه اشکال داره من ملتزم بشم به باب مفاعله و مبادله، مبادله مال به مال را بگم، اما از این طرف بگم اینجا چون بین الفاعلین نیست بلکه بین شیئین است، میتونه به فعل فاعل واحد این اتفاق بیفته؟ اون موقع جناب شیخ میتونه سیستمش رو جمع بکنه. شیخ میگه من در باب بی هم مبادله میگم هم بی رو فعل بایع میدونم، چه اشکال داره؟ هم انشاء تملیک میگم، اون موقع قشنگ میشه حرف شیخ. شیخ میگه من انشاء میکنم، بایع انشاء میکنه تملیک هازا به هازا را. او به هازای اینجا سرکلش پیدا میشه، انشاء میکنه تملیک هازا به هازا را، قبولم هیچ دخالتی توش نداره. اگر من بگم انشاء تملیک این به مال هازا به هازا و مبادله را از باب مفاعله ملتزم بشم، چه مشکلی پیدا میکنه دیگه؟ سیستم جناب شیخ هم کامل میشه، هم بین میشه از فعل بایع، هم انشاء تملیک، هم مبادله، دیگه مشکل چیه؟ برسون چه؟ ولی بالاخره شیخ خواسته بگه بهترین تعریف اینه که من انشاء مبادله میکنم، نه انشاء تبدیل، نه انشاء تملیک. حالا قضیه تملیکشو که ما قبلا حل کردیم، گفتیم چون اضافه ملکیت لازم نیست مبادله بهتره. ما مشکل اون وادم یه جمله بود که ببینیم چطور میشه بی را فعل بایع دانست، اولا مبادله دانست، ثانیا شیخ حل میکنه برامون. این توجیه مشکل جناب شیخ رو هم تو باب مبادله حل میکنه، انشاء تملیک هم درسته، قبولم هیچ دخالتی نداره، حتی تقیدش هم داخل در مفهوم بی نیست. جا؟ دخالتی که شما کدوم مطلب چهارم؟ دست قصد، اون قصد که حالا حرف دیگری، اون فتعمل شیخ میتونه قصد رو برسونه، قصد تمشی قصد اونجا چطور اونو بحث میکنیم بعدا، اون مطلب دیگه یه غیر از این بحث ما سلا. بله فتعمل تمریزی میشه ناظر به قصد، حالا میگیم با امام اونو. خب انشاء مبادله است دیگه، انشاء مبادله هازا به هازا است به فعل بایع، انشاء یعنی شما مقابله را وقتی فعل فاعل واحد دونستید، مبادله را هم فعل فاعل واحد میدونستید. خب انشاء مبادله است دیگه، نه به تو انشائیه، نه به تو اگه قرار شد انشائی باشه فعل بایع بیعته، بیعته انشاء مبادله است. تعریف چی؟ نه شیخ که دستش نزد، شیخ تو سیستمش مبادله را حفظ کرد، فقط چی رو اصلاح کرد؟ نه گفت از ظاهر اختصاص المعوض بالعی. انشاء که گفت دیگه، گفت انشاء تملیک عین به ماله. شیخ میخواد بگه چه من بگم انشاء تملیک عین به مال؟ چون شیخ اصرار داره، خوندیم عبارتاشو، مبادله است دیگه. نه یعنی انشاء، نه حالا ما فعلا حیث مبادله رو درست کنیم با شما. یعنی الان متوجه شدیم مبادله در باب مفاعله، ولو ما فرمایش محقق اصفهانی رو هم نپذیریم، همیشه از توش مشارکت بین فاعلین در نمیاد. که شما بیا گردن من بذاری آقا دو تا فاعل بایع و مشتری، فعل از بایع شروع میشه به مشتری میرسه، ولی مشتری هم فاعلیت داره. به فضایی که اون موقع بحث میکردیم این بود که من تو باب مفاعله تجزم کنم بر مشارکت. حالا مستدل و مستشکل اینه، امام رضوان الله تعالی علیه یک جان؟ بله دیگه، هیچ کار است دیگه. نه ما سیستم شیخ الان درست میشه دیگه، همین بله، هیچ کاری هیچ کار است، هیچ کار داره. اگر انشاء تملیک شد، اگر به همین دیگه به تو میشه به تو انشایی، به محققه دیگه، با انشاء به مبادله مال به ماله. و در مبادله مال به مال اون موقع چه اتفاقی میفته؟ انشاء مبادله میشه. انشاء مبادله به کیه آقا؟ به فعل فاعل واحده. امام رضوان الله تعالی علیه یکی از کسانی است که خوب این احتمال رو داده، احتمالش حالا بعد از که حرف محقق اصفهانی رو اشکال میکنه امام رضوان الله تعالی علیه که میگه مسئله مبادله، محقق اصفهانی میگه انهایشو، میگه نه حالا اختلاف سر تبادر حرفی نداریم، هر کس از مفاعله مشارکت فهمید مشهور مشارکت میفهمه، نه اینکه تعدیه و انها را از هیئت مفاعله بفهمه. نعم یبقا کلامون، امام اونجا احتمال میده، میگه هل یعتبر فی باب المفاعله ان یکون التفاعل بین شخصین و فاعله او تختلف الموارد فبی مثل تقابل جسم به جسم ان یکون المقابله بین شیئین و این کان موقعه شخصا واحدا. چه اشکال داره؟ ففی ما نحن به صدده لو او قل با المبادله بین الاوزین کفافی تحقق معنی المفاعله. احتمال جالبیه که من بیام مسئله باب مفاعله را حفظ کنم اما بگم فرق بین مفاعلت مفاعله بین الفاعلین و مفاعله بین شیئین. بعد ایشون میفرماد البته ما معتقدیم ظاهر باب مفاعله این نیست، امام معتقدیم ظاهر باب مفاعله این نیست. سعیشون بر اینه که بگن ظاهر باب مفاعله این نیست، به حکم تبادر حتما مشارکت از باب مفاعله در میاد و مشارکت خلاصه اقتضاء باب مفاعله است. ایشون مصر بر این معنا که از باب مفاعله مشارکت در میاد، نه اینکه من بگم فعل فاعل واحد مقابله را درست میکنه و یه تفصیلی قائل بشه. خب حالا این اختلاف دیگه برمیگرده به استظهار و تبادر و اینجور حرفا، ولی الان ما فعلا هدفمون چیه؟ هدفمون اینه که سیستم جناب شیخ الان از جهت سازمانی و مفهومی مفاعله مرحوم های مروج رضوان الله تعالی علیه این احتمال رو داده، منتها نه با این تحلیل باب مفاعله به این شکل مبسوطا، ولی تو اصل معنا خواسته اینطوری بگه، بگه من چه اشکال داره بگم اینجا مبادله بین مالین و عوضین توسط فعل فاعل واحد با موقع فرد واحدیش، اما این کارو میکنه، این تقابل شیئن و شیئنه، چه اشکال داره؟ مقابله میکنه بین این کتاب و این کتاب، خیلی به کار میره، مبادله میکنه، چه اشکال داره؟ جان؟ اشکال ایقا، ایقا به معنای اینکه فعل فاعل واحده، عقد نیست دیگه، ایقا که لوی میشه، لویش کردیم دیگه. اگر ما حالا اینو یه بار اینه بذار یه ذره جلو ببرم با حرف امام، حالا که حالا تو فضای امام به اینم الان دوباره میرسن. جان که چی بشه؟ آه یعنی قبول دخالت نکنه درش.
بله.
یعنی قبول دخالت نکنه ده.
بله.
گفت شیخ که گفت عرض کردم شیخ که جواب داد اینو. شیخ ببین، شیخ با دوباره تکرار میکنم، شیخ که حل کرد برای خودش مسئله رو، آقای خویی روشن نیست حلش برای مسئله. ببین چند بار دارید این سوال میکنم، یه بار دیگه میگم، حالا بذار با امام جلو بریم، با دوباره هم میگم، ولی الان هم میگم. ببین جناب شیخ در ذیل فرمایش شهید یه بحثی کرد، گفت که شما وقتی میخواید علاقه سبب و مسببی به کار ببرید، آیا ملکیت خارجی مورد نظرتونه یا ملکیت فی نظر البائع؟ اجازه بدید. گفت اونی که خارجیه مسبب از عقده، اونی که فی نظر البائع به فعل بائع محققه. جان ندونست آی شیخ، کجا دونست دیگه؟ کی گفت کجا؟ الان کجا عبارت شیخ اینه؟ ماهیت میدونم کجا گفت این ماهیت بی اگر ملکیت انشائی باشه به عقده؟ کجا گفت؟ من میگم شیخ به این التزام پیدا کرد. شیخ عبارت دارم تحویلتون میدم، میگم جناب شیخ در ذیل عبارتی که با شهید بحث داشت، بده عبارتی بار دیگه بخونیم برای آجاقا اگه دارید. ببین عبارت شیخ این بود دیگه، شیخ اونجا که مسئله شد علاقه سبب و مسبب، شیخ محکم ایستاد گفت آقا وقتی شما میگید به علاقه سبب و مسبب به در خلاصه عقد به کار رفته، ایشون فرمود عقد سبب نیست برای ملکیت فی نظر البایه، بلکه عقد، یعنی ببین یا که شیخ داره خیلی سریع به شما میگه کلمه بی میتونه در عقد به کار بره، ابواب علاقه سبب و مسبب، اما به شرط این که مسبب انتقال خارجی و ملکیت خارجی باشه. داره خودش حرفاشو میزنه شیخ. حالا خودش گفتی که گفت ماهیت به ایقا انشاء تملیکه، انشاء تملیکه این به مالنه. جان خب همین بگو بی، بگو نه اینطوری بگو، بگو از نظر شیخ مفهوم بی تو کجا به کار میره. شیخ میگه مفهوم حقیقی بی مبادله این به ماله، مبادله این به مال یعنی انشاء تملیک این به مال. حتی شیخ تو مکاسب باز عبارت چه اکاسید بعدا دوباره میخونیم اصرار کرد که بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی بی تفاوتی نیست. چرا؟ الان ببین الان حل کردیم، چون لغوی بی مبادله این به ماله، فقط اون از ظاهر اختصاص المعوض بالعینش دستکاری میخواست. اگر از اون دستکاری از اون پیچ حرف شیخ بگذرونیم، شیخ میگه معنای لغوی مبادلت و اینن به ماله، معنای اصطلاحی این در فقها انشاء تملیک این به ماله. بله کلمه بی ظاهر در فعل بایه و ایقاعه، یعنی ایقاع ملکیت انشائیه. خودی که استظهار کرده، من که نمیگیم که بابا نه 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 نه، شیخ بعد توضیح داد گفت اگه در بعضی از عبارات فقها بی در عقد به کار رفته علاقه وجود داره. نه نه تو داری اشکال میکنی، من که حالا نمیخوام اختیار کنم. ببین این که نمیشه بحث علمی. شیخ میگه من میگم ظاهر انشاء تملیک این به مال، شما میگی نه نیست. خب نیست، اگه نیست که نیست، واردش چه وارد میکنه؟ نه اجازه بده نمیکنه آقا جان. نه 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 ببین ببین اشکال آقای خویی وقتی وارد میاد، الان بذار با امام جلو برم. باز من به نظرم از فقها منظمی که اینجا خوب منظم با شیخ بحث کرده امام، حالا عرض میکنم بذار جلو ببرم. چی؟
بحث میگید که ماهیتی که ما داریم ارائه میدیم
از کردم دیگه. کلمه بی بگو، نگو ماهیت و این ور و ورش نکن. شیخ میگه ماهیت بی این نه نه میگه استظهار فقهی علاقه میخواد. میگه اگر کسی استظهار کرد از بی عقد را علاقه، اجازه به شیخ میگه، میگه اگر کسی از بی عقد بی را استظهار کرد اینجا علاقه وجود داره. اشکال های خویی نیست اصلا. اشکال بذار بریم جلو جان خودت آقا. نفهمیدیم میدونم بشه اشکال سیده نه آقای خویی، اشکال سید یزدیه. شیخ میگه باشه. میگه اگر شیخ حرف مبهم نزده، میگه اگر شما دنبال انتقال خارجی، بله انتقال خارجی سببش ایجاب و قبوله. اگه بی که میگی میای دنبال انتقال خارجی، ملکیت خارجی، ملکیت فی نظر الشارع و العقلاست، اینجا عقدی سبب این ملکیت خارجیه. که من اگه لفظ بی را در این عقد به کار ببرم، نه ایشون داره میگه مرکب اعتبارش همون انشاء تملیکه، تو اب نداره. آه نه نه، حالا اشکال آقای خویی و سید چی بود؟ اشکال این نبود. ببین اشکال آقای خویی و سید این بود، حرف یه بار دیگه برگردید اینو تصویر کنید. شیخ میگه ببین من بین انتقال خارجی و انتقال فی نظر الموجب تفصیل قائلم. ببین ما لذا با آقای خویی گفتیم آقا شیخ دو تا دعوا ما نمیتونیم باش بکنیم، شما یه دعوا با شیخ بکنیم، بگو شیخ من قبول ندارم به حقیقتش چیه انتقال فی نظر الموجبه، انتقال فی نظر ناقله، اینو بگو قبول داریم. اون موقع اگر شما حقیقت بی را از انتقال فی نظر البایه و انتقال فی نظر ناقل و انتقال فی نظر الموجب خارج کردی، همه اون حرفای تو بعدش بیاد که بریز دنبال چی؟ از آقا انتقال خارجی. اگر شما آمدی گفتی بی انتقال خارجیه، حرفی نداری. اگر بگی نه بی انتقال فی شیخ با تا آخر با شیخ بیاد، شما لذا به شیخ چهار تا اشکال نکن. شیخ یه حرف داره میزنه، اگر کسی اون حرف شیخ رو تلقی کرد یعنی قبول کرد که بی انشاء تملیکه، انشاء تملیک این به عوضه، همه رو جمع میکنه. اما شما آقای خویی، شما که میگی انتقال خارجیه اب نداره، چطور میشه فعل بایه؟ ببین ما الان داریم سیستمی حرف میزنیم، فعلا حق با چیه بعدن. یه طرف ما شیخه که داره میگه بی چیه؟ یک معناست، دو بگو فعل بایعه، سه اون معناه چیه؟ اون معناه ملکیت خارجی نیست، چیه؟ ملکیت انشائی فی نظر ناقله. خب حالا این ستاره یاد گرفتیم، بعد چهارش اینه چطوری بین این معنا که معنای اصطلاحی و عرفیه به نظر شیخ و مبادله جمع میشه، امشب جمعشون کرده گو مبادله بین ما مالین شیعین موقعش فرد واحده، چه اشکال داره؟ حالا اگر این سیستم درست شد، ببین نگاه کن، اگه این سیستم رو کسی از شیخ تلقی کرد، من الان فعلا سر تلقی سیستمم فعلا قضاوت نمیخوام بکنم سر حرف شیخان، اون موقع میام طرف او طرف سید یزدی محقق خوی، حالا محقق خوی یه حرف داره با مبناش که ما مبناشو فعلا گذاشتیم کنار، مبنای خودش تو باب انشاء که مفصل توضیح دادیم، اعتبار نفسانی است ابرازش با الفاظی مثل فلان و فلان و فلان که دیگه شرح دادیم تکرار نمیکنیم، اما تو مبنای مشهور میام سراغ سید یزدی میگم آقا شما چی میفرمایی؟ دنبال انتقال خارجی هستید؟ خیلی خوب، اگه دنبال انتقال خارجی هستید یک، بیع و چطور فعل بایه میدانید؟ دو، اگر دنبال به انتقال خارجی هستید، یک، مبادله میدانید، دو، باید دست از فعل بایع بودن بردارید، سه، اشکال مبادله بین شیئین شیخو جواب بدید. ببین نگاه کن، ببین او تو او سیستم. لذا اگر کسی بخواد بره او طرف، حرفی نداریم بره اون طرف، یعنی میره دنبال کجا بفرمایید؟ انتقال خارجی، انتقال فی نظر الشارع، انتقال فی نظر العقلا، نه انتقال فی نظر ناقل. شما در واقع میخواید بگید بی و ما فی معنای بی مثل ایجاب و وجوب نیست. خیلی خوب، نباشه. بعد عذرخواهی دارم، من خواهش دارم دیگه، بعد بقیه شما من درخواه. لذا اگر یک کسی مثل جناب آقای خویی رضوان الله تعالی علیه رفتن اون طرف، ما اون موقع سوالمون اینه، میگیم الان این 4-5 عنصر تو فرمایش شیخ با هم جمع شده. 4-5 عنصر چی هن؟ همین که عرض کردم، فقط یه فتعمل توش مونده که از نظر امام فتعمل رو باید تو سیستم شیخ برگردونیم به قصد انشاء، یعنی تمشی قصد انشاء، برش نگردونیم به اون حرفایی که آقایون زدن، چون سیستم خود شیخ تو این سیستم کامله دیگه، نیا برش میگردونیم به تمشی قصد انشاء از موجب و ناقل و بایع. خب این حالا تو این سیستم، اونم طرف شیخ. حالا من یه دو سه جمله با امام این بحثو، چون رسیده به اینجا حیفه ادامهش بدم با امام، یه دو جمله دیگه جا.
خب ما فرض کنیم که شیخ اینجور زمین
کرد، فرض دیگه نمی کنم، من عبارت برای تو خودم، چرا فرض میکنم؟ اگر عبارتی از شیخ، من دارم عبارت شیخ رو تحویل شما میدم. خود یه گفته دیگه، چیکارش کنم؟ شیخ اصرار داره مبادله معنای لغویشه، بعد معنای اصطلاحیش هم انشاء تملیکه، معنای اصطلاحی و لغویش هم فرقی با هم نداره.
قبول. الان مبادله مال به مال،
قبولم، تقیدن هم توش نیست.
این مبادله مال به مال شامل فعل مشتری میشه یا نمیشه؟
شیخ تو تصفیه کرده فرمایشه، یه طرف یه احتمال دیگه تصفیه نده، یعنی بعدت یعنی خیلی سخت شد، جمع شد فرمایش شیخ دیگه. الان شیخ این سیستمی مبادله، شیخ گفته مبادله، مبادله مال به مال مفاعل است، تمامه.
شامل فعل مشتری میشه مبادله مال به مال؟ شامل فعل مشتری
نمیشه دیگه.
مبادله مال به مال شامل،
بله بله راست میگی. یه جمله تو عبارت شیخ ما آمدیم بحث کردیم که چی بود اون جمله؟ و اون مسئله تملیک ضمنی، اون نکته که عرض کردم، اگر کسی گفت انشاء تملیک و گفت مشتری تملیک ضمنی داره، او عنایت کنید، انشاء اون موقع انشاء تملیک ضمنی میشه مبادله مال به مال به فعل موقعش، موقعش هم مشتری. نگاه کنید، نه فنی که کسی بخواد، اون اشکالی این که عرض کردم تملیک ضمنی که شیخ میگه یعنی اینطوری بشه، یا اجازه بده حالا خودمون یواش یواش راشو باز کنیم، بذار سیستمی یاد بگیریم. ببین اگر کسی بخواد به شیخ گیر بده، گیر که میتونه بکنه اینه، بگه جناب شیخ شما چی گفتی به ما؟ کجای تعریف اصطلاحی بی تملیک اصالیه؟ شما اگر گفتیم یه تملیک دارم، یه تملک دارم، تملک تملیک ضمنی وجود داره، یه دفعه میای میگی نه، در تملک اصلا تملیک ولو ضمناً و به تبع هم نیست، خب اون یه حرفیست که باید رسیدگی بهش بکنی. اما اگر شما گفتی
جواب قبلی شما سلیمه، جا؟ جواب قبلی شما سلیمه، فقط باید
ایمان بله بله بله. یعنی اگر فقط شما اومدید ایستادید سر این حرف با شیخ، من الان میخوام ببین آقایون یادش به شما بگم، اجتهاد اشکال مبنایی گرفتن نیست، مبنا استظهاره. من اول باید یاد بگیرم سیستمی رو تعقل کنم با شیخ. من الان 4-5 عنصر رو تو کلام شیخ سازمان میدم. جا؟
یه
عنصر
آخر تهافتش رو
قبول. یعنی بگیم تهافت داره.
جمع
بین هیئت
و
مفاعل
خیلی سخته.
یه جا تملیک رو میگی؟ تملیک؟ ها بله. بعد کسی؟ ها اون موقع اجازه بدید
عاشق. اسم تملیک زمینی و متعقب و شرط و متعقب را اینی و مشروط نمی کرده.
حالا اجازه بده آقا شیخ علی آقا
آخرش هم ذهن شریف شیخ.
نه حالا پس من اشکال قبل اشکال
فراغ
یعنی شما بین معنای لغوی
به
بله اب نداره، یعنی آخرش از تالی میخواد بفرمایید که بین معنای لغوی و اصطلاحی جدا کرده شیخ.
حواسشون نبوده.
آه نبوده خب.
یا نه.
یعنی جدا کرده. ولی قبول داریم که نه. اجازه بده. باشه. یه لحظه. باشه چش. باشه چش. بسیار خوب. حالا اجازه بده. اجازه بده ببینیم. پس شما میخواید بفرمایید آخر فرمایش شما اینه که بین معنای لغوی که مبادله است و بین معنای اصطلاحی که انشاء تملیکه فرق است. اینطور میشه دیگه، یعنی انشاء تملیک رو ما از مبادله جدا میکنیم. خیلی خوب، حالا این احتمالی است که میشه دفاع کرد ازش. حالا من فقط این بحثم بود جلوام منتها با قطع نظر از اینکه شیخ چنین غفلتی بکنه یا نکنه، تملیک ضمنی که عرض کردم عذر میخوام، تملیک ضمنی که جناب شیخ مطرح کرده تو همین فضا، یعنی اگر ما تو آخرم غفلت رو هم به شیخ نخواهی نسبت بدیم، این گیرش تو حرف شیخ داریم که اگر مشتری تملیک کرد به بایع سمن را و ایقاع مبادله کرده موقع واحدی به نام مشتری، فرضم بر اینه که در واقع در قبل تو مشتری تملیک بفرمایید ضمنی وجود داره در قبل تو، اون موقع اگر من گفتم به انشاء تملیک عین به انشاء تملیک عین به ماله در جایی که سمن عین باشه، از اول گفتم نقض مال اونجاست، لا اگر سمن منفعت باشه که بحثی نداریم، اون موقع این گیرو میکنیم. یا حالا بمانه دیگه میشه، میگه میشه دیگه. اگر دیگه ضمنی که گفته ضمنی، یعنی دیگه ضمنی رو گفته، ضمنی عبارت شیخه، ضمنی وقتی عبارت شیخه تملیک ضمنی و فرضم اینه که در تعریف بی انشاء تملیک عین به مال اصراره، این انشاء تملیک را ما ایقاع مبادله به فعل فاعل واحد بدونیم، این ایقاع مبادله به فعل فاعل واحد عیناً بر فعل مشتری صادقه. خب حالا حالا بله بله جا
فعل واحد بودنش
آه منت
فقط مبادله بودنش از تملیک جدا میشه،
فعل چی میره دیگه خراب میشه فعل واحد، نه ابه این میره دیگه، چون چه نه لازم اجازه دیگه نمیشه فعل واحد
اگه مبادله نمیتونه،
نه 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 نگاه کن فعل واحد خصوصیت واحد ابه این میره دیگه، شما تو مشتری هم انشاء تملیک دارین دیگه، تملیک ضمنی اطلاق دارد. کجاش گفته اصالی؟ گفته بی انشاء تملیک عین به مال. اون موقع انشاء تملیک عین به مال اگر سمن عین باشه تملیک اصالی بایع رو میگیره، تملیک ضمنی مشتری رو هم میگیره. مبادله تو هر دو صادقه. ایقاع مبادله است به فعل فاعل واحد. اجازه خب وجه اشکال دیگه داریم، میگیم وجه اشکال دیگه، وجه چطوری بگیم وجه اشکال؟ خب اجازه بدید فقط یه جمله بگیم. اون موقع حالا اجازه بدید اگر یک کسی عنایت کنید امام رضوان الله تعالی علیه، بذارید من با امام این سیر رو برم بعد برمیگردم اون فرمایش آقای شیخ علی رو بررسی میکنم، فرمایش قابل دقت و توجهیه، بررسیش میکنیم. ببین آقا جناب شیخ تو امام رضوان الله تعالی علیه میخواد یه جوابی بده به این اشکال که این جواب آخرش بر میگرده به این که آخر جواب امام رضوان الله تعالی علیه بر میگرده به این که اگر بیع را ما ملکیت انشائی دیدیم اشکالی وجود نداره. اما اگه بی را انشاء ملکیت دیدیم اشکال وجود داره. دقت کنید، حالا فنی میخوایم با عبارت شیخ این دفعه کار کنیم که ببینیم جناب شیخ تا الان ما میگفتیم ملکیت انشائی. امام از عبارت شیخ دو احتمال داده، گفته چون انشاء تملیک ظاهر در ملکیت انشائی نیست، ظاهر در انشاء ملکیته و این انشاء ملکیت نمیتونه به فعل فاعل واحد محقق شه، قبول میخواد تا اثر خارجی داشته باشه و الا اعتبار لغوی سند العقلا، لذا مفاعله باید برگرده بین الاثنینی باشه، پس انشاء تملیک غلطه. بعد یه احتمال توضیح میدم سیر امام رو، من الان دارم نقشش رو عرض میکنم خدمت سرورانم. نه شیخ تو عبارتش اوورد انشاء تملیک، امام رضوان الله تعالی علیه خلاصه حرفش اینه، میگه اگر این به ظاهرش اخذ بشه جور در نمیاد. حالا چراشو میگم بعد میگه اما اگر کسی ازش ملکیت انشائی در آورد. بعد امام رضوان الله تعالی علیه تو تبادر هم ملکیت انشائی رو تقویت میکنه که بین معاتات و بی اشتراک لفظی پیش نیاد. حالا اینو انشاءالله سیرشو با امام اینجاست، یعنی جای گل این بحثه که قشنگ عبارتی کار کنیم ما، یعنی نه همطور پا در هوا. شیخ داره میگه انشاء تملیک، ما در مقابل انشاء تملیک باید بگیم ملکیت انشائی. ملکیت انشائی از نظر امام یه اعتبار عقلائی، خیلی هم امام خوب فهمید. انشاء تملیک اعتبار نیست، انشاء استعمال ایجادیه. خیلی عالی این رو در میاره، خوب یعنی با شیخ آخوند کار کردن ها، یعنی از طریق آخوند با شیخ تماس گرفتنه. اگر ملکیت انشائی بشه، ایشون میگه عقلائیه، میتونه درست باشه. اینو با امام یه مقداری جلو ببریم ببینیم اگر ما سر تملیک هم ایستادیم، سر انشاء تملیک ایستادیم، میشه انشاء تملیک یا میشه بله ملکیت انشائی. خود امام اینجا یه مطالبی داره که متاسفانه اگر یه حرف امام اینجا به ماسه، بعضی از حرفای خود ایشون خراب میشه. حالا انشاءالله ببینیم این کارا، یعنی ما حالا تکلیفمون رو با محقق خویی روشن کردیم، برگردیم این سیر رو با امام رضوان الله تعالی علیه سر عبارت شیخ حرکت کنیم. دوستانم دیگه میبینن ما تو این دور حرفای امام تو حاشیه حرف شیخ میخوایم مطرح کنیم که جا بندازیم حرف را، و الا به نظرمون مجرد جا نمیفته، هر کار بکنیم جا نمیفته، مجبوریم اول شیخو با همین قرائتایی که دیدید بگیم، بعد ببینیم میتونیم وارد بشیم ببینیم با امام رضوان الله تعالی علیه وضعیت چه خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. جا؟ بله نه آقا جداش دوتا رو میگی یکی هم
اونجا بچه اشکار بودن تملیک زمینی رو متوجه نشده، بچه اشکار بودن تملیک زمینی رو
و حالا بیا بنویس برام، من گوش میدم استفاده هم میکنم. چشم
حالا این کلام منسجم شه با تملیک زمینی چطور ایرادش پاره میشه؟
بابا تملیک نگفت انشاء تملیک بی، خب بی نیست، شرام همینه، شرام انشاء تملیکه، نقرار شد تو شرا تملیک زمینی باشه؟ نه گفت تملیک زمینی، گفت مفادش تملکه ولی زمنن تملیک توشه. داریم هم با صاف داریم میگیم بابا
وقت تعریف انشاء تملیک به هم میخورن
جا؟
وقت انشاء تملیک به هم میخورن
دیگه، هم انشاء تملیک دیگه. سلام سید ما مولای ما یا الله احوال شریف چطوره؟ تقبل الله طیب الله.
الان نقضی به کلام
شد شد دیگه، شیخ چه کجا گفت این
از فعل بایی بودن در اومد،
در اومد دیگه، چون تو
اشکال به فعل بایی بودن
آها دیگه، خراب شد دیگه، تعریف شرا هم گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم.
فبا بشینیم ساده
بله 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 ان شاء الله. شرمنده آقا سید گل.